به طور کلی جایگاه زن از دیدگاه اسلام، علت این که این مسئله رو بهش میپردازم این هست که این مسئله مورد گفتگو و بحث جامعه علمی بشری است که در تصمیم گیری ها نسبت به نوع رفتارها مؤثر بوده. بنابراین یافتن نظر اسلام درباره زن اثری مستقیم و مؤثر در تصمیم‌های رفتاری ما خواهد داشت، مخصوصا در مسائل فرهنگی. ما درباره زن باید از آغاز و از ریشه نظر قرآن رو به دست بیاریم. سوال اول این که آیا زن انسان هست یا انسان نیست؟ شاید به ذهن بزنه که آیا این سوال جا داره که آیا زن از دیدگاه اسلام انسان هست یا نه؟ پاسخ این هست که بله، نظریه‌ای وجود داره که معتقد هست که زن اصولاً انسان نیست. بنابراین در برابر اون نظریه ما باید نظر اسلام رو به دست بیاریم. ما نظر اسلام رو در قرآن باید به دست بیاریم. قرآن وقتی به بیان خلق انسان می‌پردازه، در اونجا با دو تعبیر از خلق یاد می‌کنه: یک بشر، دو آدم. اینی خالقون بشرن من تین، من خلق بکنم بشری را. علیکم السلام و رحمت الله. از گل، یا در اونجا قلنا یا آدم، گفتیم ای آدم. این دوتا تعبیر. در اینجا مرد و زنی در کار نیست، آدم است و بشر. آدم مذکر و مؤنث نداره، از الفاظیه که در زن و مرد به یکسان به کار میره. بشر هم مؤنث و مذکر نداره، در هر دو یکسان به کار میره. خب از آدم یاد میکنه، میگه ما آدم رو خلق کردیم. یا در اونجا که به ملائک گفت انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم، اونجا هم صحبت از مؤنث و مذکر نیاورد، جاعلٌ فی الارض خلیفه. اما وقتی که خاص اینها رو به بهشت بفرسه، گفت قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، آدم تو و زوجت، باز اینجا تعبیر همسر نیست، تو و زوجت. اینجا دوتا میشه، قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک، اینجا تعبیر شد زوج. با توجه به این که در آیه دیگه فرمود و من کل شیئن خلقنا زوجین، ما از هر چیزی زوج خلق کردیم، نه هر موجودی که روی زمین درست کردیم زوجه. از این تعبیر به دست میاریم که اینجا وقتی گفت یا آدم اسکن انت و زوجک، یعنی اون زوج چیه؟ اونم آدمه دیگه. یا آدم اسکن انت و زوجک، و من کل شیئن خلقنا زوجه، از هر چیزی زوج خلق کردیم. خب وقتی اینجا تعبیر گفت آدم انت و زوجک، اینو وقتی بزنیم بغل نسه و من کل شیئن خلقنا زوجه، میفهمیم این زوج آدمه، یعنی اینم آدمه. در آیه دیگه فرمود یا ایها الناس، در سوره نساء، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، شما را از یه نفس واحده خلق کرد، و خلق منها زوجها، از همون نفس واحده زوجش را خلق کرد، یعنی هرچی اون هست اینم هست، اون آدمه اینم آدمه. خلق منها زوجها و بعد بس منهما رجالا کثیرا و نساء، بس منهما، وقت از این نفس واحده‌ای که زوجش هم از خودشه مردان و زنان فراوانی رو منتشر کرد، یعنی اون نفس واحده هر چی هست زوجش هم همونه، هر دو آدمه. در آیه دیگه فرمود هو الذی، در اعراف آیه 189 فرمود هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، در اونجا گفت خلق، اینجا فرمود جعل، قرار داد، تعبیر به خلق نیاورد. اینجا رو یه توضیح عرض کنم، این آیه که فرمود خلق منها زوجها، این زمینه شده برای یک سلسله مطالب. در تورات مشابه این مطلب آمده، خلق آدم، اونتا داستانوار گفته تورات دیگه، گفته آنگاه که آدم را خلق کرد دنده ای از دنده های چپ او شکست و از آن دنده برای او زنی آفرید تا به او انس گیرد. طبق نظر تورات زن از دنده چپ مرد خلق شده، این تعبیر تصریح توراتیه. او زمینه قرار گرفته که عده‌ای این آیه رو بر اساس او تفسیر کنن که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، بگن خلق کرد زن رو از او، پس زن قسمتی از وجود مرده، دنده چپ او. اگر به اون دوتا آیه که تعبیر جعل آورد، جعله، اگر دقت کنیم این به هم میخوره، چون جعل، جعل به خلق ابتدایی میگن، خلق منها یعنی یه تیکه ای را اونجا آورد اون درست کرد، اما جعله یعنی ابتداءن اومد یه موجودی رو ایجاد کرد، از او نبود، جعله قرار داد. علاوه بر این که ما البته در باب این که زن از دنده چپ مرد خلق شده روایت فراوان نقل شده، اما تمام این روایات سندش ضعیفه و بعدم مقابل داره، یعنی ما در برابر این روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، فرمود هاشا و کلا این حرف چیه که میگن خدا از دنده چپ مرد زن رو خلق کرد خداوند متعال، مگه عاجزه که مانند مرد زن رو خلق کنه تا بیاد از دنده چپ؟ و بعد ایشون میفرماید که معنای این حرف میدونید چیه؟ معنای این حرف این است که وقتی مرد نکاح میکنه یعنی که اون نفسه با خودش نکاح میکنه، چون از دنده این خلق شده دیگه. آدم یعنی که اون نفسه، چون یعنی اون خلق شده بود دیگه، با خودش نکاح میکرده. هوالذی خلقکم من نفس واحده، از یه نفس واحده خلق کرد و جعل از همون نفس واحده زوجها، از همون یعنی او انسانه این هم انسان. پس بنابراین از دیدگاه قرآن زن و مرد هر دو چی هستن؟ انسان. باز در قرآن فرمود وقتی اینها رو فرستادم درون بهشت، شیطان اومد سراغ اینا، فوسوس لهم الشیطان، شیطان برای این دوتا وسوسه کرد. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک، تو و زوجت، هر دو آدم بودن، فوسوس لهما، شیطان برای این دوتا وسوسه کرد، لیبدی لهما ما وری عنهما، تا آشکار کنه برای اینا اون چیزی که برای اینا پوشیده بود. یعنی مخاطب هر دو هستن، هر دو از نظر خدا انسان. اون وقت حالا از این چرا میخوایم استفاده کنیم؟ در آیه دیگه فرمود فوسوس الیه شیطان، شیطان رفت سراغ کی؟ الیه، الیه که برمیگرده به آدم. قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، آدم میخوای تو رو به درخت جاودانگی راهنمایی کنم؟ خب سوال، خدا یه جا میگه فوسوس لهما، یه جا میگه فوسوس الیه، بین این دوتا تعبیر اختلاف نیست؟ نه. چرا؟ به دلیل اینکه آدم که اسم مرد نبود، که آدم اسم جنسه، بله؟ اینا چون هر دو آدم بودن، وقتی این دوتا رو وسوسه کنه آدم رو وسوسه کرده. پس یه جا خطاب رو به اشخاص آورده، میشه فوسوسه لهما، یه جا خطاب رو به جنس آورده، دیگه لازم نیستش تصدیه بیاری. و وسوسه الیه، به کی؟ به آدم. قال یا آدم، یعنی در حقیقت با کی داره حرف میزنه؟ با آدم. خب هم مرد آدمه هم زن. از این تعبیر تثنیه و واحدم میفهمیم که زن چیه؟ آدمه دیگه، چون اونجا گفت فوسوس لهما، این دوتا رو وسوسه کرد. در اون آیه گفت فوسوس الیه، آدم رو وسوسه کرد. آه خدا، اونجا گفتی دوتا، اینجا یه دونه. اختلاف در گفتار خداوند متعال؟ نه. چرا؟ چون اینجا با آدم حرف زده، آدم جنسه، این آدمه اونم آدم، اما در اونجا با شخص حرف زده. خب پس طبق نظر قرآن هر دو آدمه، هر دو آدم. اما مطلب دیگری که لا ریب فیه این که این دوتا از نظر بدنی متفاوت، لا ریب فیه از نظر بدنی مرد و زن متفاوت. حالا ما اینجا یه توقفی بکنیم. خداوند متعال در قرآن فرمود زن آدمی، در برابر این دقیقاً نظر فلاسفه است. ادیان، ادیان الهی ها، تورات، انجیل، اینا همه همین نظر رو دارن، زن رو آدم میدونن. حالا اگر در کیفیت خلق در تورات آمدن دستکاری کردن گفتن این از دنده چپ او خلق شده، اما زن رو آدم میدونه، انجیل زن رو آدم میدونه، پس ادیان الهی زن رو آدم میدونه. در برابر ادیان الهی، فلاسفه و فلسفه زن رو آدم نمیدونه. معتقده بر این که زن آدم نیست، آدم مرده. اونچه که به عنوان آدم در این عالم خلق شده مرده. نظر افلاطون همینه، نظر ارسطو همینه، نظر سقراط همینه. اونها میگن که آدم مرده و این مرد باید به کمال برسه. آدم باید به کمال برسه. آدم باید به کمال برسه. و برای به کمال رسیدن او ما سوای آدم خلق شده. یعنی هر چی غیر آدم خلق شده برای این هست که آدم به کمال برسه. از جمله موجوداتی که برای به کمال رسیدن آدم لازم بوده زنه. لکن در بین تمام موجودات، در بین تمام موجودات خبیث‌ترین و پست‌ترین زنه. یعنی در بین موجودات از کنه و واقع ما منفورتر و پایینتر از زن نداریم. به همین جهت خداوند متعال برای اینکه مرد رغبت کنه و سمت زن بره، لباس زیبایی رو بر اندام زن پوشونده که مرد راغبه به زن بشه. این نظریه فلاسفه است. و علل اسف این نظریه فلاسفه با ترجمه شدن فلسفه و ورودش به جهان اسلام، این نظر در عقاید دینی ما رسوخ کرد و آمد و موجب شد آیاتی که در قرآن هست این آیات رو بر اساس اون نظریه تفسیر و تعبیر کنن. یعنی مبنا قرار گرفت که اصلا زن انسان نیست. وقتی زن انسان نیست، راه جدا شد، اصل شد مرد. اصل شد مرد، یعنی تمام تلاش ها باید در جهت کمال مرد باشه. از جمله موجوداتی که برای به کمال رسیدن او هست زنه. در نتیجه همه حرف ها رفت سراغ این که با مرد حرف بزنن و زن رو موجودی غیر انسان. عرض کنم خدمت شما که در همین آیه‌ای که تلاوت کردی که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس من هما رجالا کثیرا و نساء. این آیه رو عرفا، عرفا که میگم عرفا علمی اصطلاحی، مثل صاحب فصوص، مثل صاحب فتوحات. فصوص با شروع مختلفش مثل شهر قیصری و امثاله، این آیه رو تفسیر کردن. بعد اینجا آمده و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، در ذیل این که بسم انهما رجالن کثیرا میگه ای النفوس الناطقه المجرده. بسم انهما رجالن کثیرا یعنی نفوس ناطقه مجرده. نفس ناطقه مجرده همون حقیقت انسانیه. و نساء ای النفوس المنتبعه یعنی نفوسی که در طبیعت اومد گرفتاره طبیعت شده. یعنی زن رو کدوم موجود میدونه؟ زن رو موجود منتبع در طبیعت میدونه. نساء ای نفوس المنتبعت فی الطبیعه. اگر بخواد این نفس منتبعه از طبیعت رها بشه بره به نفس مجدده برسه میشه مرد، اما تا موقعی که گرفتار ماده زنه. یعنی زن رو کجا میبینه؟ زن رو یک موجود مادی در زمین، مرد و نفس ناطقه. میگه این اگر بخواد تبدیل به او بشه باید بره تبدیل به مرد بشه. یعنی آدم رو که اون نفس ناطقه هست، آدم رو چی میبینه؟ مرد میبینه. خب حالا ما که اسلام رو داشتیم، قرآن رو با این قوت داشتیم، در غرب نظریه فلاسفه اصولا حاکم بود دیگه. این نظریه فلاسفه حاکم بود تا رسید به دوران اصلاحات که امثال اون آقای روسو و مونتسکیو و اینها که آمدن، اونها هم نپذیرفتن که زن انسانه. راجب آزادی انسان و راجب کمال و اینکه استبداد انسانها رو نمیذاره به کمال برسه صحبت کردن، اما اون آخر سر حساب زن رو جدا کردن، گفتن همه این حرفا مربوطه به مردها، زنها خلقو خلق شدن تا در خدمت کمال مرد باشن. اونا هم نتونستن، این در مطالب اونها هم مون که زن انسان نیست. اونتا با یه تعبیر لطیف داری آمد جلو، رسید به دوران کانت و امثال این آقایون. اینها هم نتونستن از این قید که زن انسان نیست، از این قید رها بشن. تو حرف اینا هم مون تا امروز، که اونجا یه جریان آمد به مبارزه با اینا پرداخت که بیا ثابت بکنه که زن انسانه. که حالا این ماجرای فمینیسم و این قضایا در غرب به وجود آمد که نه زن انسانه. و بعد وقتی خواستن بگن زن انسانه، افتادن توی این وادی که چی؟ که خب حالا که زن انسانه پس از حقوق متساوی برخورداره. یعنی یه قسمت حرف که زن انسانه، یه قسمت حرف که خب حالا حقوق زن چیه. این دوتا رو با هم خلط کردن که داستان فمینیسم غیر قابل قبول میاد. برای ما داستان فمینیسم نصفش قابل قبوله. چی؟ زن انسانه. قرآن میگه زن انسان، آدم. اما نیمه دیگری حرف غلطه. چرا؟ به دلیل اینکه بالعیان میبینیم که این دوتا از نظر قدرت‌های بدنی متفاوتن. وقتی از نظر قدرت‌های بدنی متفاوت بودن، شما بشین جای خدا، شما بشین جای انبیا، بله، شما دو نفر رو که از نظر توانمندی‌های بدنی متفاوتن به طور ثابت کار رو دوششون میذاری؟ اگر چنین کردی خلاف حکمت. حکمت چیه؟ حکمت اینه که هر کسی بر اساس استطاعتش بار بر دوشش گذاشته بشه، که خداوند متعال بارها در قرآن به این حکمت اشاره کرد، فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در اون آیه دیگه فرمود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ما به اندازه این که به فرد دادیم به همون اندازه ازش کار میخواد. پس تفاوت این دو، تفاوت این حتم میکنه تفاوت خواسته رو. حالا بیایم ببینیم خداوند متعال در قرآن این تفاوت رو مایه چه تفاوتی در دستورالعمل قرار داده. از اینجا وارد میشیم به بیان چیز. ما فهمیدیم که اینها هر دو آدمه، هر دو انسان. خب حالا خدا میخواد بر اینها قلم تکلیف بذاره، اینو مکلف کنه، اونو مکلف کنه. وقتی در قلم تکلیف آمد، برای زن و مرد دو تا قرآن نفرستاد، یه قرآن فرستاده برای انسانها. تعبیرم یا ایها الناس، ناس هم آدم ها رو شامل میشه، آدم ها هم زن آدمه، پس یه تکلیف او. اما در تقسیم کارها چطور؟ نه. وقتی آمد فرمود الرجال و قوامون علی النساء، فرمود مردها قیم زنها هستن. قیم یعنی چی؟ قیم من یقوم به امر الاخر و یسعى فی مصالحه. قیم کسیه که میاد قیامه به امور مربوطه به فرد دیگر میکنه و تلاش میکنه در جهت مصالح او، تلاش میکنه پیوسته، اینو میگن قیم، یعنی نمیذاره ای رها بشه، سرپرستی میکنه. فرمود الرجال و قوامون علی النساء، مردها قیم زنها هستن. چرا؟ خدای چرا گفتی مردها قیم زنها هستن؟ به ما فضل الله و بعضهم علاوه. دلیلش یک اینه که خدا انسانها رو نسبت به یکدیگر متفاوت خلق کرده. بعضی از انسانها نسبت به بعضی دیگر از نظر بهره بدنی متفاوتن، ولی متفاوتن در نتیجه چون به این بیشتر دادم این باید متصدی این یکی بشه. به ما فضل الله برتری داده بعضهم. اینجا ببینید چون الرجال قوامون علی النساء گفت، ضمیر رو بعضهم آورد، نگفت به ما فضل الله بعض الرجال علی بعض النساء، گفت بعضهم علی بعض. چرا اینجوری؟ چون هر دو انسانن. آقا انسان‌ها رو با بعضی ها رو بر بعضی دیگه برتری دادیم. در چی برتری دادیم؟ در خمیرمایه های توانمندی. پس یک علت برتری چی شد؟ این شد که این نسبت به او برتری داره. آدم مشهوده، بدن مرد از بدن زن نوعش قوی تر، سلول های اینها دیگه تجربیه. ما اگر این تجربه هم نبود خداوند متعال خالقه گفته دید. حالا امروز تجربه کردن تعداد سلول های مغز مرد بیشتر از تعداد سلول های مغز زنه، حجم مغز مرد بزرگتر از حجم مغز زنه، و امروز هم این تفاوت طبیعت پذیرفته شده. لذا در همه اونجایی که دیگه آمدن بند و برداشتن کاملا زن آزاد کردن، هیچ وقت مسابقات رو، مسابقاتی مثل فوتبال، مثل والیبال، اینا رو نمیان بین مردها و زنها بذارن. برای زنها، برای خودشون تیم درست کردن برای مردها. چرا؟ چون میگن مسابقه بین مردها و زنها ظلمه. خب معلومه اینا بدنشون همون قوی تره، این ظلمه. یعنی مثلا یک زن و یه مرد رو در مسابقه دو میگه خب معلومه مرده میبره. چرا؟ چون این بدنش این قوی تره. یعنی پذیرفته شده است. خدا فرمود به ما فضل الله بعضهم علی بعض. این یک، دو، و به ما انفقو، ما خرج گذاشتیم گردن من. خب در اینجا راجع به این آیه یک سوال مطرحه که آیا این آیه مربوط به زن و شوهره یا مربوط به زن و مرده؟ اگر مربوط به زن و شوهر باشه میره تو خونه، یعنی آیه حالا داخل خانه، که داخل خانه ریاست با کیه؟ با مرد. اما اگر این آیه مربوط به داخل خانه نباشه، مربوط به زن و مرده، الرجال فی البیت، نه الرجال قوامون علی النساء، کجا؟ علی الاطلاق. اگه اینجوری شد مربوط میشه به چی؟ به کل کره زمین، و خیلی معنا پیدا میکنه. اون معنا چیه؟ اینکه مدیریت به طور کلی دست مرداست. الرجال و قوامون علی النساء، مردها قیم بر زنها هستن. قیمومت یعنی چی؟ یعنی سرپرستی. سرپرستی یعنی چی؟ یعنی مدیریت، اداره کنی. مرحوم علامه طباطبایی میفهمد این علی الاطلاق هست، نگفته کجا. الرجال و قوامون علی النساء، چرا؟ به ما فضل الله، چون علت رو میگه، العلت رو یعمم و یو خصص. شما اگر فرض بگیری که این آیه مصداقاً درباره خانه هم نازل شده، یعنی چی؟ یعنی گفته تو خونه مرد بر زن سرپرستی داره، برتری داره. چرا؟ اگه خدا
این حکمو تعبدی فرموده بود، گفت خیلی خب یه تعبده، اما علت آورد چرا برتری داره؟ چون مرد نسبت به زن برتری های ذاتی داره ها. خب وقتی این علت آمد، شما هر کجا بخوای مدیریت بیاری، هر کجا بخوای مدیریت بیاری این علت باشه، باید مدیریت رو بدی دست مرد، بدی دست زن، خلاف عقل عمل کردی. اون انفقو او وقت میشه به علت دوم. علت اول چیه؟ علت اول برتریه. یعنی ما یک جا مدیریت اعطایی داریم، یک جا مدیریت الزامی. یعنی یه جا هستش ما الا ولابد باید مدیریت رو بدیم دست این، یه جا الزامی روی کار نیست، انتخاب دست ما، ما در اون فضای انتخاب داریم حرف میزنیم، ما میخوایم مدیر انتخاب کنیم، حقم به ما دادن. قسمت اول آیه میگه چی؟ میگه اگر انتخابم دستت باشه باید مدیریت رو بدی دست مرد، اگر مدیریت رو بدی دست زن تو خلاف حکمت عمل کردی. چرا؟ به دلیل اینکه آمدی مفضول رو انتخاب کردی، افضل رو رها کردی. الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. این میشی، این قسمت اول آیه اینه. به ما انفقو الزامی میشه، میگه خب پول داره میده. که حالا راجبمون به ما انفقو هم یه نکته ایست که عرض میکنن. پس الرجال و قوامون علی النساء، خداوند متعال علت هم گفت به ما فضل الله بعضهم علی بعض. معنای آیه چی میشه؟ معنای این آیه این میشه که در اسلام مدیریت علل اطلاق دست زنه، دست مرده، هیچ رده ای رو دست زن نمیده، هیچ رده ای. هر کجا مدیریت صدق بکنه باید دست مرد باشه، طبق اطلاق این آیه. هر کجا سرپرستی صدق بکنه باید دست مرد باشه، خلاف این عمل کنیم خلاف حکمت عمل کردی. در نتیجه شما در اجتماع هر رده ای از مدیریت بگیری، نام مدیریت گرفت، باید مرد بگذاری، الا اینکه نداشته باشی اون میشه بحث اضطرار که عرض میکنم. خب از همینجا نکته ای را میخوام بگم. شما وقتی وارد فقه که میشید میبینید میگن در باب معاملات، نه در باب عبادات ها، میگن در باب معاملات فقه ما مردانه است، همش مخاطب مرده. چرا؟ در باب قضاوت، در باب جهاد، در باب مزارعه، در باب همه اینا. علت چیه؟ علت اینه که وقتی مدیریت دست مردها بود، در نتیجه زن در این صحنه حضوری نداره. وقتی زن حضوری نداره سوالی ایجاد نمیشه، وقتی سوالی ایجاد نمیشه پاسخی داده نمیشه. فقه مجموعه پاسخ به سوالاته. چون وقتی در مدیریت حضور نداره درگیری نداره، وقتی درگیری نداره حکمی نداره. یعنی نه این هست که عنایتی بوده که فقط به مسائل مردان بپردازن، نه، ابتلایی نبوده. شما قاضی زن ندارید. چرا؟ چون قاضی یعنی سرپرستی. ما در باب اینکه زن قاضی نباید بشود، در باب اینکه زن رئیس دادگاه نباید بشود، در باب اینکه زن رئیس دادسرا نباید بشود، در باب اینکه زن رئیس پلیس نباید بشود، ما نیازی به روایات نداریم. این آیه آمد همه رو گذاشت کنار، گفت الرجال قوامون علی النساء، همه مدیریت ها رو بدید دست مردها. و البته سیره عملی خداوند متعال رو زمین همین بوده. در طول تاریخ یک دونه پیغمبر زن فرستاده، یک وصی پیغمبر زن فرستاده، یک امام زن فرستاده، اصلا نفرستاده، فقط مرد فرستاده. یعنی این گفته خداوند متعال در عمل خداوند متعال برای ما مشهوده. الرجال قوامون علی النساء، قوام یعنی قیم. پس بنابراین ما در باب رسانه که حالا عرض کردم، ما بحثمون رسانه است، اما به دلیل اینکه این بحث انجام نشده پرداختیم، ما در باب رسانه در باب مدیریت تا اونجایی که بتوانیم در امر مدیریت رسانه نباید زن بذاریم. یعنی اگر بذاریم خلاف این آیه عمل کردیم، خلاف آیه نمیگم تعبدی، خلاف حکمت عمل کردیم، چون خداوند متعال از باب خبیر به شؤون خلق. حالا در اینجا یک مطلبی رو باز کنم، در این که زن و مرد متفاوتن لا ریب فیه، ما مشابه همین آیه که فرمود الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله، این کلمه فضله راجع به انبیا هم در قرآن به کار رفته، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این پیغمبران رو ما بعضی و نسبت به بعض دیگه برتری دادیم. در اینجا یه بحثی شده که این فضلنا، این فضلنا، این در چیه؟ در چی برتری دادیم؟ آیا این که بعضی از رسول نسبت به بعضی دیگه برتری دارن در اون اصل رسالت که کف قضیه هست تفاوتی ایجاد میکنه؟ در اونجا فرمودن، مرحوم علامه هم میگه و دیران فرمودن، فرمودن این فضلنا در درجاته، لذا در آیه دیگه هم فرمود رفع بعضهم علی بعض درجات، این درجه است. یعنی چی؟ یعنی در اون کف رسالت همه با هم شریکن، رسالت فضیلت، در این فضیلت همه با هم شریکن، این رسول نسبت به این برتری در این فضیلت داره، بنابراین برتری این تنقیص تو او حساب نمیشه. این نکته رو خوب دقت کنید، یعنی اگر پیغمبر ما نسبت به عیسی برتری داره به این معنا نیست که عیسی در رسالت نقص داره، در اون کف قضیه همه علی سوا هن، این برتری داره، برای عیسی نقص درست نمیشه. درست شو؟ خب در این آیه فرمود به ما فضل الله بعضهم علی بعض، چرا خدایا به مرد ریاست رو دادی؟ میگه چون من اینا رو متفاوت خلق کردم، چون این نسبت به او برتری داره. سوال، آیا این که مرد نسبت به زن برتری داره باعث میشه زن ناقص باشه؟ نه، در اون کف انسانیت که میخوان انسانها مخاطب الهی باشن در اون کف همه برابرن، لذا قرآن همونطوری که مردها رو مخاطب قرار داده زنها رو هم مخاطب قرار داده. این برتری که اومد برای اون نقص ایجاد نمیکنه، برای مرد توانمندی هایی ایجاد میکنه در زمینه پذیرش مسئولیت ها. چی ها میخوام اینجا اشاره کنم؟ او روایاتی که آمد گفت زنها ناقص العقل، اینا باطله، اینا درست نیست و اینا از جای دیگه وارد شده. زن نسبت به مرد تفاوت داره، اما تفاوت در برتری، نه تفاوت در اون کف انسانیت که او رو مخاطب قرآن قرار میده و او رو انسان قرار میده. خب بفرمایید که همین تفاوت او رو ناقص میکنه دیگه. اون بحثی که راجع به انبیا گفتی، اون تفاوت موجب نمیشه شما به حضرت عیسی بگی ناقص، تفاوت نمیشه به حضرت موسی بگی ناقصه. پیغمبر اکرم ما تفاوت داره دیگه نسبت به موسی دیگه، بله ها، یعنی وقتی تفاوت درکی داشت تفاوت ایمانی پیدا میکنه دیگه. ها بعد بیان بگی موسی ناقص الایمانه، این غلطه، این درست نیست. اون ایمانی که کف رسالتیه هر دو دارن. ها زن اون عقل اون اندام برای اون کف خطاب قرآن رو داره، بنابراین شما اگر اومدی به مرد افزایش سلول مغزی دادی نمیتونی به زن بگی ناقص العقله. اگر اینجا بتونی بگی ناقص العقل، راجب موسی هم باید بگی ناقص الایمانه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم ما نسبت به اون در قرآن برتری داده شده، پس چطور اونجا نمیشه گفت، اینجا هم نمیشه گفت ناقص. یعنی اگر ما بیاییم به زن بگیم ناقص العقل، چی پیش میاد؟ خلاف حکمت قرآن پیش میاد، که قرآن زن رو به همون شکل مخاطب قرار داده که مرد رو مخاطب قرار داده، همون تکالیف رو دوش این گذاشته، تکالیف عامه. اگر این ناقص العقله، شما نمیتونی این رو به همون اندازه مخاطب قرار بدی. ولذا این روایاتی که هستش، من همه رو دیدم، همه رو دیدم در باب ناقص العقل، این هم سند نداره. ولی سند نداره دیگه. محمد ابن حسین رضی الموسوی فی نهج البلاغه. خب نهج البلاغه که مرحوم سید رضی از علی ابن ابی طالب گوش نکرده که. ولی بین سید رضی تا علی ابن ابی طالب چقدر واسطه است؟ 400 سال، اینقدر فاصله است. خب ایشون که خودش استماع نکرده، پس این روایت رو از کجا آورده؟ از کسی شنیده. ها، وقتی از کسی شنیده باید راوی رو بگه، وقتی راوی رو نگه میشه مرسله، مرسلات اعتبار نداره که. چون از کی شنیدی؟ کی برای شما نقل کرد؟ و به همین جهت نهج البلاغه رو بر اساسش اون کسانی که روایات رو سند میبینن و باید براشون سند معتبر باشه تا فتوا بدن، بر اساس نهج البلاغه فتوا نمیدن، مؤید میارن ولی فتوا نمیدن. خب محمد بن حسن الرضی، حسین الرضی، ان امیر المؤمنین قال معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول. نواقص الایمان، فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاه و الصیام فی ایام حیضهن. ناقص الایمانن، چرا؟ چون در هنگامی که حیض میشن نماز نمیخونن، روزه هم نمیگیرن. خب این که زن در هنگام حیض نماز نمیخونه، این دست خودشه یا خدا گفته نخون؟ خب اگر خدا گفته نخون، به این بدبخ ربطی نداره. نقص ایمان یعنی این که بی ایمانی شما باعث بشه تکلیفی که به عهدت هست عمل نکنی. میگه این چرا نماز نمیخونه؟ میگه شل ایمانه، حالش نده. آقا این زن در ایام حیضش وقتی نماز نمیخونه، این که دست خودش نی، خدا بهش گفته نخون. زمانی نماز نخوندن علامت بی ایمانیه، این که من موظف باشم بخونم ولی نخونم. خب حالا در همون نماز و روزه، امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمودن که نماز مهمتره یا روزه؟ خب نماز. فرمود پس چرا خداوند متعال، چرا زن وقتی که نماز نمیخونه در ایام حیض دیگه عاده نمیکنه ولی روزه رو عاد بگیره؟ مون چی بگه؟ خب اگر نقص ایمان دارن، این که نماز و روزه نمیگیرن در علامت نقص ایمانه، پس چطور روزه رو باید بره بنده خدا قضا کنه؟ خب این نقص ایمانه دیگه. خب نقص ایمان شد، تموم شد، رفت. این یعنی شما اگر دقت کنید ببینید خود تعابیر با هم دیگه نمیخونه. حالا اصل این روایت مال کیه؟ اصل این روایت رو مرحوم صدوق مشابه این روایت رو در من لا یحضر نقل کرده، منتها ایشون روایت رو به پیغمبر نسبت داده. مر رسول الله علی نسبته، پیغمبر از مسجد اومد بیرون و گروهی از زنها رو دید. فوقف علیه نوایساد ثم قال یا معاشر النساء، ای خانوم ها، ما رأیت و نواقص عقول و دین، من کم عقلتر و کم دینتر از حب عقول ذبل الباب که بتونن این عقل عاقل ها رو بربایند ندیدم. من کنه بالاتر از شماها، یعنی کم عقل و کم ایمانی که بتونه عقل صاحبان عقل رو ببره مثل شما ندیدم. شما کم عقلی، کم ایمانی، اما عقل عاقلا رو بردین. بله، اینی قد رأی تو، من دیدم، انکنه اکثر اهل نار یوم القیامه، بیشترین اهل جهنم روز قیامت شما هایی.
فتقربنا الی الله عزوجل مستتر، تا میتونید خودتون رو به خدا نزدیک کنید. فقالت امرأتون منهن، یکی از اینا گفت یا رسول الله ما نقصان و دیننا و عقولنا، که ما شما گفتیم ما کم عقلیم، ما دینمون ناقصه، چیه کم عقلی ما، چیه کم دیدی ما، چیه؟ فقال اما نقصان و دینکم، اینکه دینتون ناقصه، فالحیث الذی یصیبکم فتمکث و اهداکن ما شاء الله لا تسلی. اولیش حیزه، حیز میشی ها، تا اونجایی که خدا گفته نباید نماز بخونی، این نقص دین. ولا تصوم، وقتی حیزی روزه نمیگیری. و اما نقصان و عقولکن، نه علامت این که عقلتون کمه، فشهادتکن انما شهادت المرأه نصف شهادت الرجل، شهادت زن نصف شهادت مرد حساب شده، پس معلوم میشه عقلتون کم. خب این پس بنابرای اون چی که امیرالمومنین فرمود، اون قبل از اون کی فرموده طبق روایت؟ رسول الله فرموده. خب حالا اینو مرحوم صدوق از کجا نقل کرد؟ مر رسول الله هیچ سندش چیه؟ این از روایاتی است که مرحوم صدوق در ملا یحضر آورده، هیچ سندی نقل نکرده، اینم مرسل است. یه روایت داریم از امام صادق، ای کاش این روایت یه تیکش سند داشت کارمون درست میشد، اونم نداره. احمد ابن ابی عبدالله برقی، خب این ثقه است، ان ابی محمد ابن خالد برقی فیه کلامون، نجاشی گفته ضعیفون، حالا اینم میگیم ثقه. ان سلیمان ابن جعفر الجعفری، این ثقه است، ام من ذکره، از کی؟ ایه بند خدایی، این سند نداره. چی فرمود اینجا؟ ان ابی عبدالله قال قال رسول الله، امام صادق فرمود رسول الله گفته ما رأیت من ضعیفات الدین و ناقصات العقول اغلب ذی لب من کنه، من کم عقل‌تر و کم دین‌تر از شما ندیدم که عقل عقلا رو برده باشه نسبت به شما. خب در روایت دیگه هست که اینو باز مرحوم کافی آورده، اینو در وسایل هم آورده، در حدیث مالک ابن اعین که علی ابن ابی طالب در جنگ صفین وقتی داشت دستورالعمل نظامی میداد، رسید به اینجا که اذا وصلتم الی رحال القوم، وقتی زدید و خط و شیکون دید و رسیدید به عقبه دشمن، فلا تحت کو سترن، پرده دری نکنی، لا تدخلوا دارا تو خونه ها نرید، ولا تاخذوا شیئا من اموالهم، غارت نکنید، الا ما وجدتم فی عسکرهم، فقط هر چی تو اردوگاه پیدا کردید بردارید، ولا تهیجوا امرأتن به عزا، مراقب زنهایی که اونجا هستن باشید، اذیتشون نکنید، و این شتم نه اعراضکم، بهتون فحش هم دادن، و سبین امراءکم، به ریاستاتون فحش دادن، یعنی گفتن خدا امامتو بکشه فلان، هیچ کاری نداشته باشید. چرا؟ فانهن ناقصات القوا والانفس والعقول، ضعیف البدنن، ضعیف النفسن، ضعیف العقلن، این هم هست. خب این روایت هم سند نداره. خب ریشه این حرف کجاست که بالاخره ما خانوم ها رو این طبق این روایت میگه همه ناقص العقلن، ناقص العقل ها نسبت به کامل العقل میشه، کامل العقل که مرده، وقتی ناقص العقل شد زیر سوال میره خیلی از اون. پس اینجا چند تا مطلب میشه، یک اینکه آیا زنها ناقص العقل هستن یا نیستن، دو آیا واقعا اینکه شهادت اینها نصف مرد حساب میشه به نقص عقلشون مربوط میشه. در روایت دیگه داره که ارث اینا نصف به اون مربوط میشه یا نه، ربطی به اون نداره. حالا ریشه اینا چیه؟ وقتی که انسان به روایت اهل سنت مراجعه میکنه میبینه تمام این روایت در روایت اونا متن اونا و از روایات اونا وارد ما شده، و این که زن انسان نیست در مطالب اونا وجود داره و این حرفا رو اونا درست کردن و آوردن. حالا علتش هم چی هست؟ این عرض کنم خدمت شما که خیلی بررسی داره که حالا برای جلسه بعد انشالله باشه. اجمال حرف ما امروز این شد که از دیدگاه قرآن زن انسانه، کما این که مرد انسان، دو این دو تا تفاوت دارن
تفاوت فیزیکی بدن و حجم مغز، سه مدیریت رو خداوند متعال بر عهده مرد قرار داده و این اصلیه. تو شوراهای تصمیم گیری ما از بالا تا پایین باید رعایت بشه. و در اون این امروز هم عرض کنم، اون چیزی که در سیره امام، در سیره مقام معظم رهبری هم هست، شما میبینید که اینها هیچگاه حکمی در مدیریت در حال اختیار به زنها ندادن. در حال اختیار به هیچ زنی حکم مدیریتی ندادن. چرا؟ به دلیل اینکه خلاف این آیه نباید عمل بشه. حالا اگر در بین فرهنگ ما مطالبی آمده، نباید زدوده بشه. اللهم صل